بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 255 که جلسه اول از سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشه. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد به سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه برسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و يصدون عن سبيل الله و يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. خب سوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه از سوره های مکی قرآن کریم هست و با حروف مقطعه الف لام را شروع شده. 5 سوره داریم که با حروف مقطعه الف لام را شروع شدن. یکی همین سوره ابراهیم هست، یک سوره هم سوره بعدی که سوره هجر هست. 3 سوره را هم پیش از این قبل از سوره مبارکه رعد تلاوت کردیم و تدبر کردیم. سوره یونس، سوره هود و سوره یوسف سلام الله علیه. خب این سوره ها با توجه به اینکه با حروف مقطعه مشترکی شروع شدن، به لحاظ مضمون هم مضامین مشترکی دارن، تماما در تبیین معارف اعتقادی اسلام، توحید، نبوت، معاد، دفاع از رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و همینطور دفاع از وحی و قرآن کریم و بیان سرگذشت انبیای الهی. و چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که هر پیامبری با 2 گروه از مردم مواجه میشد. عده‌ای که دعوت اون پیامبر رو میپذیرفتن، ایمان میآوردن، و عده‌ای که دعوت اون پیامبر رو نمیپذیرفتند. در این سوره هم همین مسئله هست، هرچند که هر سوره ای ویژگی های خاص و منحصر به فردی هم داشت. مثلا سوره یوسف رو که ملاحظه فرمودید تماما مربوط میشد به بیان ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه و طرح نجات اقتصادی مردم مصر توسط اون حضرت، و در پایان سوره هم که نتیجه گیری هایی بود برای امت اسلامی. این سوره هم همینطور هست. در این سوره ما در یک قسمتی با نیایش های حضرت ابراهیم سلام الله علیه مواجه خواهیم شد، اما به دیگر انبیاء الهی از جمله حضرت موسی، حضرت نوح و همینطور قوم حضرت هود و حضرت صالح، یعنی قوم عاد و ثمود هم اشاره شده. خب اولین آیه این سوره بیان میکنه همون مسیر رسالت انبیاء الهی رو که رسول مکرم اسلام هم به عنوان خاتم انبیاء همون مسیر رو در پیش داشت که مردم رو از ظلمات خارج بکنه و ببره به سمت نور. لذا می‌فرماید کتاب انزلناه الیک. این قرآن کتابی است که ما نازل کرده ایم آن را به سوی تو. برای چی؟ هدف از نزول قرآن کریم چی بوده؟ چرا خدای متعال قرآن رو برای تو نازل کرد؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا خارج کنی، بیرون بیاوری مردمان را از تاریکی ها به سوی نور. تاریکی ها جمعه، همیشه هم جمع اومده توی آیاتی که از این سری هست، اما نور مفرده، نور جمع نداره. راه حق یکی بیش نیست. صراط مستقیم مفرد اومده، ما صراط های مستقیم نداریم، پلورالیزم نداریم در اسلام. اما سبل البته متکثر هست، ظلمات زیاده اما نور یکیه. به اذن ربه، البته به لطف پروردگارشون، به اذن پروردگارشون. اینجا اذن رو به معنای لطف و مرحمت هم میتونیم معنا بکنیم، یا به همون معنایی که همه جا میگرفتیم، یعنی در چارچوب مشیت الهی. الی صراط العزیز الحمید. نور حالا کجاست؟ همون صراط عزیز حمید هست، یعنی صراط خدا. عزیز یعنی شکست ناپذیر، حمید هم یعنی ستوده. بد نیست من اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که در قرآن کریم این بحث خروج از ظلمت به نور به اینجا الان به پیامبر نسبت داد، یعنی فرمود که لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا تو ای پیامبر به عنوان رهبر این مردم و به عنوان رسول الله مردم رو از تاریکی ها خارج بکنی، ببری به سوی نور، به سوی صراط عزیز حمید. بعضی جاها این نسبت به گونه دیگری آمده، مثلا در بعضی از آیات قرآن کریم این نسبت به خدا داده شده، مثلا در اون آیه‌ای که می‌خونیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، بعد از آیه الکرسی سوره بقره آیه 257 اینجا میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی خدا مردم رو از تاریکی ها خارج میکنه و میبره به سوی نور. گاهی هم به قرآن کریم این مسئله نسبت داده شده، یعنی قرآن مردم رو از ظلمت خارج میکنه و میبره به سوی نور. گاهی هم به پیامبر هست در آیات دیگری، مثلا میگه که اخرج قومک من الظلمات الی النور، که اینجا به حضرت موسی خدای متعال دستور داده به عنوان پیامبر الهی که این موسی تو قوم خودت رو از ظلمات خارج کن، ببر به سوی نور، که در همین سوره ابراهیم آیه 5 که در همین جلسه انشالله میخوانیم. بنابراین این معناش چیز نیست، تعارض نیست، بلکه اینها در طول هم هستن. یعنی گاهی خدای متعال خودش مستقیماً مطلب رو به خودش نسبت میده، چون ما قائل به توحید افعالی هستیم دیگه، هیچ چیزی از خواست و مشیت خدا نمیتونه بیرون باشه. گاهی با واسطه هست، حالا این واسطه میتونن انبیای الهی باشن یا کتب نازل شده از سوی خدای متعال. الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. صراط عزیز حمید. کدوم عزیز حمید؟ این عزیز حمید کیه؟ موجود شکست ناپذیر ستوده کیه؟ میگه خداییست که برای اون خداست همه اون چه که در آسمان هاست و همه اون چه که در زمین هست. این خدا مالک آسمان ها و زمین هست و هیچ چیزی نمیتونه از تحت ید قدرت او خارج باشه. و ویل للکافرین من عذاب شدید. خب حالا بلا فاصله اشاره میکنه به اون گروهی که نمیخواهند از ظلمات خارج بشن و وارد نور بشن، بلکه اصرار دارن که در ظلمات بمانند، یعنی کافران، که خب در مقابل همه انبیا اینها بودن. میفرماید وای بر کافران از عذاب سخت، کسانی که نمیپذیرند نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو و کسانی که نمیپذیرند که به قرآن عمل بکنند و رهبری رسول الله رو نمیپذیرند، وای به حال اینها از عذابی که در انتظار اینها هست. خب کافرین دقیقاً چه ویژگی هایی دارن؟ آیه سوم ویژگی های کافرین رو برای ما در سه فراز بیان کرده. یک، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. مهمترین ویژگی کافران این هست که آنان، الذین یعنی آنان یعنی کافران، یستحبون با شیفتگی و با علاقه و با شوق و رغبت ترجیح میدهند زندگانی دنیا را بر آخرت. اینها دنیا برشون اصله نه آخرت. در تزاحم و تعارض بین دنیا و آخرت دنیا رو مقدم میدارن. اگر برای اینها از آخرت حرف بزنی به شما میگن که نقد و بچسب، آخرت نسیه هست، تمسخر میکنند، معارف دینی رو به عنوان معارف انتزاعی کنار میگذارند و نتیجهش این میشه دیگه، کسی که دنیا رو ترجیح میده بر آخرت. یستحبونه با همون کلمه مستحب هم که ما به کار میبریم هم ریشه هست دیگه. مستحب یعنی اینکه ما به یه چیزی علاقه نشون بدیم و انجام اون رو ترجیح میدیم، میگیم فلان کار مستحبه، نافله شب مستحبه، یعنی ترجیح بدید، پاشید، انجام بدید، به حد وجوب نرسیده ولی مستحبه. دوم، و یسدون عن سبیل الله. غیر از این که اینها خودشون گرفتار گمراهی میشن و از رسول الله و قرآن کریم و رهبران الهی اطاعت نمی کنند، دیگران را هم تلاش میکنند که گمراه بکنند. یسدون عن سبیل الله، اینها سد راه مردم میکنند، مردم رو باز میدارند از راه خدا. به دیگران هم میگن شما چرا از پیامبر حرف شنوی میکنید، چرا قرآن میخونید، چرا دنبال راه حق میروید. و سوم، و یبغونها عوجا. اگر در مسیر دوم موفق نشدن، تلاش خواهند کرد با کج نشان دادن معارف دین مردم رو به دین بدبین بکنند. و یبغونها عوجا یعنی میخواهند آن را، یعنی دین را، عوج، کج نشان بدهند. و بالاخره این متأسفانه هست دیگه، کسانی که اسم دین رو یدک میکشند ولی دیندار واقعی نیستند، منافقند و مردم رو از دین بیزار میکنند، نسبت به دین دچار بدبینی میکنند. اینها جز این گروه سوم هستند. لذا خدای متعال میفرماید اولئک فی ضلال بعید. کسانی که این ویژگی ها رو دارند یا یکی از این سه تا ویژگی رو دارند، اینها در گمراهی هستند. اون هم بعید. بعید صفت سالکه نه صفت خود زلال. یعنی این آدم ها از راه به بیراه رفتند و از اون راه اصلی خیلی دور شدن. آخه یه وقتی کسی از راه به بیراه میفته ولی نزدیک راهه، با یه صدایی، با یه ندایی، با یک تنبهی برمیگرده به راه درست، از اون بیراه در میاد، میاد تو راه قرار میگیره. یه وقت نه، یه کسی اصلا از راه مستقیم، از صراط عزیز حمید خیلی خیلی دور افتاده و تقریبا امکان بازگشتش جزء محالاته. لذا میفرماید که اینها فی ضلال بعید، در گمراهی هستند. چه گمراهی، خیلی از راه هدایت دور شدند. خب این بخش مقدمه این سوره که پیام اصلی سوره رو برای ما بیان کرد که در این سوره از دو حرکت سخن گفته میشه. انسان به عنوان یک موجود زنده متحرک هست، زندگی یعنی حرکت. ما در حرکت خودمون که اسمش رو زندگی میگذاریم، یا از ظلمات به سوی نور میرویم، این در صورتی که مؤمن باشیم، موحد باشیم، متدین باشیم، پیرو انبیاء الهی باشیم، پیرو قرآن کریم باشیم، پیرو اهل بیت علیهم السلام باشیم، یا نه برعکس حرکت ما، از نور خارج میشیم به سمت ظلمات داریم میریم، هی ظلمت‌های زندگی ما زیاد میشه، ظلمت کفر، ظلمت نفاق، ظلمت دروغ، ظلمت غیبت، ظلمت تهمت، ظلمت شرک، بله، ظلمت انکار غیب، ظلمت انکار معاد، ظلمت انکار قیامت، ظلمت ترک فضائل و گرفتار شدن به رذائل. هر امر درستی رو که انسان کنار میگذاره یه ظلمت میشه، هر گناهی که انسان میکنه یه ظلمت، ظلمتی است فوق ظلمت‌های قبلی که به انسان اضافه میشه. حالا از آیه چهارم وارد نمونه تاریخی میشه. یه نمونه از پیامبران الهی رو یاد میکنه. حضرت موسی هست که ما قبلا هم ماجرای حضرت موسی رو در موارد مختلف به تفصیل هم خوندیم. اینجا البته خیلی مختصر اشاره شده تا آیه هشتم، یعنی از آیه پنجم تا آیه هشتم، تیه چهار آیه، ببخشید، از بله بله، داستان موسی از آیه پنجم هست تا آیه هشتم. یه آیه حالا اینجا وسط هست که اون رو هم انشاءالله میخونیم که مربوط میشه به همه انبیا. خدای متعال میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. من یکم توضیحات مربوط به حضرت موسی رو زودتر گفتم. اینجا یه قانون کلی خدا بیان میفرماید و اون هم اینه که هر پیامبری که از سوی خدای متعال مبعوث شده مأمور بوده که در سطح فهم مردمی که برای هدایت اونها مبعوث شده حرف بزنه، به لسان قوم خودش باید حرف میزده. حالا به لسان قوم کی میگه؟ نه یعنی به زبان اونها، حتما به زبان اونها هم بوده، ولی اینجا لسان فراتر از زبان منظور مکالمه هست. چون شنیدید مثلا یه وقتی شما خودتون ممکنه بگید یا شنیده باشید، مثلا میگن که ما زبان بچه های امروز رو درک نمی کنیم. مثلا اینجا منظور زبان فارسی نیست، چون شما فارسی حرف میزنی اونم فارسی حرف میزنه. شما میخواهید بگید که یعنی اونا یه خواسته هایی دارند، یه منظور هایی دارند، یه چیزهایی رو دنبال میکنن که برای ما قابل هضم و فهم نیست. این که هر پیامبری به لسان قومش حرف میزد، یعنی به گونه ای سخن میگفت که میتونست منظور خودش رو به اونها برسونه و حجت بر اونها هم تمام میشد. اونها میفهمیدن که این پیامبر چه میگوید. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما نفرستاده ایم هیچ پیامبری را به سوی مردم مگر به زبان قوم خودش، به زبان مردم خودش، که اون پیامبر موظف بود به یک زبانی صحبت بکنه و با یه سطحی از درک و فهم سخن بگه و با یه تمثیل‌های مطلب رو باز بکنه که مخاطبان بفهمن. لیبین لهم، یعنی این زبان رو خودش توضیح میده تا روشن بکند حقایق را، لهم برای قوم خودش. این لسان قوم یعنی به زبانی حرف بزنه که بتونه حقایقو براشون روشن بکنه، که اونا نتونن بعدن بگن که ما اصلا نمیفهمیدیم چی میگه این پیامبر، ما اصلا زبانشو متوجه نمیشدیم. ببینید اگر انبیا میخواستن مثلا مثل فلاسفه صحبت بکنن، خب فهم مطلب برای عموم مردم خیلی سخت بود دیگه. لذا ما میبینیم که در همین قرآن کریم سنگین ترین مطالب به ساده ترین و زیباترین بیان آمده که هر کسی تا در سطح خودش یه برداشتی از اون آیه میکنه بدون اینکه این برداشت ها متعارض هم باشه. خب انبیا مطالب رو برای مردم می آوردن، مردمان دو گروه می شدن، عده‌ای استقبال می کردن، عده‌ای استقبال نمی کردن. اونهایی که استقبال می کردن از پیام انبیا، خدا هم پاداششون می داد و در هدایت اونها رو کمک می کرد. اونها هم که استقبال نمی کردند، خدای متعال هم اونها رو کیفر می داد. فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء. پس از ابلاغ پیام توسط انبیا گمراه می کرد خدا هر کسی رو که مشیتش اقتضا می کرد و هدایت می کند خدا هر کسی رو که مشیتش اقتضا بکند. این یه جور معنا. یه جور معنای دیگه هم شده، اونم به نظرم خیلی زیبا هست. اینطور بگیم، میگیم فیذل الله من یشاء ان یذل، یعنی خدا گمراه میکند کسی را که اون کس میخواهد گمراه بشود. یعنی وقتی کسی هدایت انبیا رو قبول نمیکنه و میخواد که همچنان گمراه باشه، خدا هم در اون جهت بهش قدرت میده. چون خدا و ادامش هم اینطور میشه و خدا هدایت می کند کسی را که اون کس می خواهد که هدایت بشود. چون یه آیه دیگه داریم میگه کلن نمد دو هاولا و هاولا. خدای متعال می فرماید که در این دنیا سنت ما بر اختیار انسان هست. ما هم به آدم های خوب هم به آدم های بد قدرت می دیم. مثلا اینطور نیست که اگه یه کسی دزدی رفت تا می خواد دزدی بکنه مثلا دستاش همونجا خشک بشه، مثلا یه عذابی برش نازل بشه. نه، اون هم داره از همین قدرتی که خدا بهش داده، از همین چشم و گوش و دست و پا و اینها استفاده میکنه، دزدی میکنه. یه کسی هم از همین امکاناتی که خدا داده داره استفاده میکنه، جلوی دزدی رو میگیره. دو تا ارتش که رو در روی هم قرار میگیرن، دو تا سپاه که رو به روی هم قرار میگیرن، میبینی یکی سپاه الهیه، یکی جنود شیطانیه. هر دو دارن از قدرتی که خدا بهشون داده استفاده میکنن. خب هرچه رو که فرد بخواد، خدا هم در همون جهت بهش مدد میرساند. و هو العزیز الحکیم، خدا هم عزیز است، قدرتمند، شکست ناپذیر است، ابرقدرتیه که شکست نمیخوره، و هم حکیمه، یک ابرقدرتیه که از قدرتش حکیمانه استفاده می کند. مثل انسانهایی نیست که وقتی قدرتمند می شن ممکنه که راه شیطان رو انتخاب بکنند و از قدرت خودشون حکیمانه استفاده نکنند. این آیه راجع به همه انبیا بود و اونچه که پس از دعوت اتفاق می افته و دو گروه شدن مردمان. حالا از آیه 5 وارد تا آیه 8 خیلی خلاصه به ماجرای حضرت موسی و قومش اشاره میکنه. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور. خیلی جالبه. آیه اول سوره مبارکه حضرت ابراهیم چی بود؟ این بود که خدای متعال فرمود کتاب انزلناه الیک، الیک یعنی ای پیامبر، به رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله اشاره میکنه. این قرآن کتابیه که ما فرو فرستادیم اون رو الیک، به سوی تو، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. حالا اینجا میفرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الی النور، یعنی برنامه موسی هم عیناً همین برنامه تو بوده. برنامه حضرت موسی همین برنامه‌ای بوده که به تو داریم میگیم. برنامه اصلی پیامبران پس یکیه. همه پیامبران آمده اند تا انسانها را از ظلمات خارج بکنند، وارد عالم نور بکنند. ولقد ارسلنا، ما فرستادیم موسی را به آیاتنا، با معجزات خودمون. و بهش چی دستور دادیم؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، که خارج کن قوم خودت را از ظلمت ها تاریکی ها به سوی نور. اینها را از دست فرعون و ظلماتی که فرعون برای اینها آفریده خارج بکن، ببر به سمت توحید، از ظلمت شرک، از ظلمت‌های سیاسی، ظلمت‌های اعتقادی، ظلمت‌های فرهنگی، ظلمت‌های سیاسی، بله، از انواع و اقسام ظلمت‌ها اینها رو خارج بکن، ببر به سوی توحید. و ذکرهم به ایام الله، و یادآوری کن برای آنان روزهای خدا را. جناب موسی پیوسته ایام الله رو برای قوم خودت یادآوری کن، یادآوری کن که حالا در ادامه میگه که این ایام الله نمونه هاش چی بوده. ایام الله هر حادثه مهمی هست که در اون گروه حق پیروز شود یا گروه باطل شکست بخورد. به اینها مرتب بگو غرق شدن فرعون رو، به اینها مرتب بگو نصرت الهی نسبت به قوم بنی اسرائیل رو و دیگر حوادث رو. ذکرهم به ایام الله، یادآوری کن به آنان ایام الله را. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در این ایام الله در صحنه های پیروزی حق و شکست باطل نشانه هایی هست برای انسان هایی که اهل استقامت دائمی و اهل شکرگزاری دائمی باشند. خروج از ظلمات به سوی نور صبر میخواد، استقامت میخواد و شکرگزاری میخواد. شکر یعنی این که ما از نعمتی که خدا داده بهره‌وری درستی داشته باشیم، در جهت درست استفاده بکنیم. اگر نعمتی رو که خدا به ما داده در جهت درست استفاده کردیم، این شکر نعمته، که حالا انشاءالله در جلسه بعدی آیه شکر رو توضیح بیشتری خواهیم داد، چون آیه لئن شکرتم لأزیدنکم رو انشاءالله در جلسه بعدی میخونیم، در آیه 7 آمده در همین ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه. و صبر میخواد. صبار یعنی کسانی که پیوسته در حال مقاومت هستند. به هر حال اگه با فرعون اینها میخواستن که مبارزه بکنن، باید مقاومتشون همیشگی میبود، نباید زود جا خالی میدادن. مؤمنان و کسانی که اهل صبر و شکر باشن، صبار و شکور باشن، که این البته دو مورد دیگه هم ظاهرن در قرآن کریم آمده، حتما پیروز خواهند شد. این آدم ها نشانهای پیروزی رو میبینند، نشانهای قدرت خدا رو میبینند، نشانهای حق رو و نور حق رو میبینند. خب این هم آیاتی که در صفحه 255 بود و در جلسه 255 میخواستیم بخوانیم. از خدای متعال عاجزانه میخواهیم خدایا به ما در این حرکت در مسیر نور و صراط عزیز حمید خودت لطف و مساعدت بفرما، به ما کمک بکن از همه نوع تاریکی ها خارج بشیم، به ما عنایت بفرما، لطف خودت رو شامل حال ما بگردان که وارد نور بشیم، زندگی ما سراسر نور باشه، پاک باشه، طیب باشه، طاهر باشه، توحیدی بشیم، از قرآن کریم تبعیت بکنیم، از رسول الله تبعیت بکنیم، از ائمه اطهار علیهم السلام تبعیت بکنیم. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در تزاحم و تعارض بین دنیا و آخرت طرف آخرت رو میگیرن. خدای ما توفیق عنایت بفرما آخرت گرا باشیم، دنیا رو مزرعه آخرت بکنیم برای خودمون. خدایا ما رو از هدایت یافتگان قرار بده. خدای می خواهیم از کسانی باشیم که اهل صبر و شکرند. خدای ما رو از کسانی قرار بده که ایام الله رو زنده نگه می‌دارند. ایام الله، بیاد ایام الله هستیم، لطف خدا رو فراموش نمی‌کنیم، پیروزی ها رو فراموش نمی‌کنیم، شکست هایی رو که خدای متعال به دشمنانمون وارد کرده فراموش نمی‌کنیم. ببینید بعثت رسول الله از ایام الله، نزول قرآن کریم در ماه مبارک رمضان از ایام الله، پیروزی های رسول الله و مسلمان ها از ایام الله، اینا همه از ایام الله. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خب این نکته رو هم من فراموش کردم بگم که هم آیه اول آیه راه بردی بود، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این برنامه به منشور همه انبیاء الهی بوده، همه دولت های اسلامی بوده و همه جوامع اسلامی، خانواده های اسلامی و هر مؤمنی هست در زندگی فردی و اجتماعی، و هم همین مضمون که تکرار شد دوباره در آیه پنجم با یک تفاوت‌هایی، به اضافه اینکه این راه برد صبر و شکرگزاری هم با صیغه مبالغه صبار شکور می‌خواد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بذارید آیه رو کاملش رو بخونم. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. بحث نجات قوم نفر. ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خب یک دولت اسلامی، یک جامعه اسلامی، یک امت اسلامی باید ایام الله رو زنده نگه داره. اگه پیروزی بوده جشن بگیره، اگه شکست بوده آسیب شناسی بکنه که خدای نکرده در آینده اون شکست ها دوباره متوجهش نشود. از نظر فرهنگی هم این آیه راهبردیه که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، که ما فرهنگ و معارف اسلامی رو به لسان مردمان متناسب با اقشار مختلف، جوامع مختلف، کشورهای مختلف تبیین بکنیم. نسبت به کفار هم و برنامه کفار هم آیه 3 یک آیه راهبردی بود، تعریف دقیق و عملیاتی بود از کافران. کافر کیست؟ یک، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. دو، و یسدون عن سبیل الله. سه، و یبغونها عوجا. در پناه خدای مهربان باشید. خدا نگهدار شما.